کمتر از 12 سال هستند به هیچ وجه در کارگاه قالی بافی نباید کار بکنند.
میشه سال دخلا بره چکین ده این گزم فره هر شب آخا باقا جسین سخسن بیزی میشه میشه سال دخستادیه الله مباره جلسین دوستمو دوست الاسین دشمنمو خار الاسین قاپی آتس خاتمامش مشترسین بول الاسین قاپی آتس خاتمامش مشترسین بول الاسین.
اردبیل رادیوسی پخش واحدی و ادامه برنامه لرده بسود تا یشل خاطره لبرنامه از پخش ولی لطفاً ایرمی بشتخم مدت نشده. یشل خاطره لر
بسم الله الرحمن الرحیم. بیر olan مهربان و بیوک یارادانımızın گوزل و مقدس adıyla hürmetli safali ve istekli dostlar salam diyen bu vaktuz ve her vaktuz hayır olsun. Salam ve durud gönderiyen panavadi muazzemi şuhadayı sahiceran zambazan ve azadıgan azize ve ürehten kalkan isi salamla taqdim olay. Aziz ve bozucuvar şehitlerimizin paç ve müqəddəs ruhlarına. Bu nedek məstəvaruq yaşıl xartada bernamesiyle keçen bernamədə Əziz qardaşıma Yavər İsmail Necədə məsələn deyirdik, neçə bərrəmədir ki, həm söhbət olmuşuq və söhbətimiz təkmiliyə Kərbəlayı pəncdəndir ki, idaməsdə vardır. یاوری اسم نجادی عزیز سلام و وقت خیر.
سلام علیکم. بنده ده سلام عرض الیام تمام عزیز اشتنلرمیزا و سیز همکارلارınızdan خدمت ازدیم ان شاء الله.
تشکر الیام. کیتن برنامه‌دا söhbət yolunda gəldi. Axırda çox qəribana qutardı. Mən bavar eləyim ki, hələ o səhnə mənim zehnimdə dolanır. O cəbi ki var və namələr tökülüb dinamələrin içində nə çox arzular var, namələrin içində çox istəklər var, nə çox isti salamlar var. Amma rəzmədələr ki, heç zaman əlləri o namələrə çatmayı və bəlkə də əsən o qəribana yeldi ki, bu namələri əlin alıb və dolandırıq və şahid bu səhnədə bir trajedi deyilatı xaricin ərz edin ki, yaylı o məntəqədə. Xidmət sizə var, qudamayı xatır özəm.
Bəli, Allahın adı ilə və yadı ilə şüru eləyək dubarə. Gəldiq Kərbəlayı Pənzin dərvaqə axır mərhələsi olmuş ola və binami təkmili rivayət elədiq. Və səhnəhayı ki, vəziyyəti ki, قریبلغی چی در واقع دیسفولدا پادگان شهید باکره در گردان قاسمین محوت اسنده وجود واریده توضیح بردوخ و یاداوری لدوز جناب جده اشاره لدوخ چی حضرت آیت الله عاملی تشریف شتردیلر گردانا و بیز سعی لدوخ چی بو شاقلار زملیخ در واقع صادرم دوابت عمومیه و آقانم بی دیداری اولسن و لخره çox dostlar və aşinalar orada var idi ki, çox istəyirdi ki, biləxələ sərnəvişlərindən də baxəbər ola. Hududən 30 nəfər, 35 nəfər dərvaqı cəmləndi, yəni kolli nirulardan. Ağa dər seqlə, vəsətə dərvaqı yuxarıda, çadırda əyləşmişdilər. Uşaqların da hamısı dizi üstündə dər məhzəri ay amilidilər. Heç kimdə cürət yox idi söhbət eləyə, hamı bir-birinə baxıydı. Ağay Amili də bir-bir dərvağı öz zəhnində hazır qayb eləydi uşaqları. Ta in ki, ağa buyurdular ki, filan kəs arda. Uşaqların birini soruşdular. Əgər iştiba eləməsəm, şəhid həmrəngi. Uşaqlar dedi, şəhid olub. Bəd, filani arda məcruh olub, filani arda şəhid olub, şəhid olub. Bu cür ta yetişdi ki, ay qovara arda, qovaradan nə xəbər. Uşaqlar dedi ki, qovara da şəhid oldu. Ağa bir ahi çəhdi, qunələri sorxoldu, gözləri doldu, buyurdular ki, kişi əli qunə bir kişiydi. Ay, qüvara hududən 50-sinində bir rəzməndə idi ki, əcib bir insan idi bu. Meydanı vərzişdə bir ali vərzişkar idi. صف نمازده بی عارف نماز گذارید و اوقدر آرام و بی ادبیات خاصنان به قول دانشارد و برخورد لردو شاغلارنان. او جهتن شاید جمله چه آقای عاملی بردلار دور از به قول دیلر ذهن و فکر بیز دورید. تا اینکه آقا شروع لده بیدنه بحثه چی او بحثه من چخ استیم چی bir fırsatı inşallah ola öz məhzərində özünə yadavəri eləyəm. Ki çox ali və çox bir həyəcanlı bir cələs oldu ora. Ta inki Kərbəlayı Pənc bu əzəmətlə bu həddə inhidami niruyə düşmən və bu həddə şühədəyə besyar gerangədr və əziz başa yetdi. Və bəqiyə nirular gəyətdiq cəldiq mürəxəsiyə bəd əz müddəti dubarə ezam olduq, getdiq dubarə ləşkərə. Lashkarda xub bir müddət Qurdan Qasimin niruları yavaş-yavaş gəldi və o birisi Qurdanların niruları həmçinin yavaş-yavaş sazıman tapdı və amadə olaydılar biləxərə Lashkar dubarə sazımandəyi tapa və şurahal be istilah əməliyyatı tapa və amuzişlər və ezamlar dubarə şuru oldu. Hala bir seyri məsail və məsləhətləri ki, var idi, bəndə Sərdar Əkbərdən icazə istədim ki, məni intiqal verələr Qurdani sahabə zamanı. Qurdani sahabə zamanı da xub elə, dərvaqı Qurdani Qasimin bir teydad elə, yəni müştərək bir nirular bunların içində çox idi. Yəni, dərvaqı o da müntəsəb idi elə bizim Ərdəbil nirularımıza. Şayət əz nəzəri təşkilat və niruları ansından fərqi yox idi Qurdani Qasimlən. Orada da elə əksəri kadrlarımız bizim həmrəzmlərimiz idi. Onlar da Qurdani Qasimdə olmuşdu və ya sahabə zamanda və s. və qol yeganlarda. Bəli, xob, binabi məsaili və məsləhəti bəndə ayə Əkbərdən icazə aldım və o da əlarəqmi və qol meyli batini və ısrarı ki qalam, vəli bəzi tozihati ki verdim məhsərindən mürəxəs oldum, getdim Qurdani sahabə zamana. Qurdani sahabə zamanda xub, əzümlə həm rəzblərimizdən ayə Cənzqahi, ayə Əbdi, ayə Dadaşzadə və rəzbəndiqani besiyar banami huzurları var idi burada da. Ta inki orada müstəqər rolundan sonra mən bu unvanı məsul fərmandəyə Qurhan orada xidməti bu Qurdanda olduq ki, bu fərmandəhani Qurhanı digər də biri ayə Sərdar Cənzqahidir, bir də mənim əzizim ayə Həsçərxanidir. Yavaş-yavaş xob başlandı bu niruları təhvil aldıq Padqan Şəhid Bakirədə və şuru elədiq bir seri klasxay amuzəşi və taşdikçi ki, lazımı be istilah amuzəş dər məntəqəydi bulara, disfulda. Bəd əz bu müddət ki, dərvaq Qurdan özün tapmışdı, Ləşkər özün tapmışdı və amad olmuşdu, ezamlar olmuşdu, qəral bərb oldu, Ləşkər intiqal tapa qərbə, qərb keşvərə və bu da o zamandır ki, qışdı dərvaq və biz üçün də xub çox calib idi ki, qışda biz intiqal tapaq qərbə. Çünki usulən həməşə qışda cənub keşvərdə bir istilah əksəri təhrüşlərimiz olardı. Əgər qəral bərb olsaydı qərbidən əməliyyat olar, usulən yayda bir qolu bu işi görəydilər. Vəli xub, bu biləxərə bir təsmim idi ki, rədə yuxarı fərmandəhlər təsmim tutmuşdu ki, niruhayı bir istilah sepah və dər bəxsus Ləşkəri Aşura intiqal tapaq qərbə. Və bu iş ənzam tapdı, dər vaqə biz getdük məntəqi dər nəzdikiyə şəhri Əzəbşir be nam Rəhmanlu orada müstəqər olduq ki, dər kənar dəryası Urumiyyəd və yetişdik ki, ora məntəqə kullən qar idi, çadırlarımızı dər vaqə qarın üstündə vurduq, bir zirəndazı atdıq və bir naylunu müşamməyə saldıq bu zirəndazın altından ta dər vaqə su çıxmasın üstə, belə bir şəraitdə müstəqər olduq bu Rəhmanlının dağlarının dər vaqə yallarında. Və burada biz fəqət amadəcimiz gərək dər rabitə bə mənatıq əməliyyatı olaydı. Az nəzər cismani, amadəci cismanimiz çox olaydı. O cəhətdən sübdən axşama şayət gecələr də və qol edəyərlər, biz uşaqların üstündə işlədik, tamam fərmandəhani qurxanlar, dəstələr, tamam qurdanlar, amadəki cismani tapa bir nəbərdi kuhistani toəm bə bərf o sərma. حالا بیلمیو در منطقه عملیاتی ها راده. ولی خب بونی بیلیوخ چی اصولا لشکر برای آماده سازی برای عملیات به نسبت منطقه عملیاتی مستقر رولار دلار مناطق ده. یعنی اگر گرال بر بوده چی کوهستان ده عملیات هلیلر حتما جره بیدن منطقه کوهستان ده به اصطلاح بولار آماده جی اولا. اگر سویق بحثیده برف بحثیده حتما جره اردا به عنوان به منطقه چی از نظر اقلیم از نظر آب و هوا شباهتی اولا.
بله تو خالی ساخلی اخ بردا آقای اسمان نجادی عزیز جنخ مستدابار و قدامه یه برنامه ده خاطر ازون قلانان اشیده جو مهربان دوستان ادب رادیو نشتوز برنامه یشل خاطره برنامه سیدی و به برنامه ده دوران دفاع مقدسین خاطرلرین ورقلیوخ و صحبت الیوخ از گنامو زبا یاور اسم نجاتلار یادگار دوران دفاع مقدس ساماز سرفراز چی خاطراتان ترفیلر و جزل صحبتلری خاطرلری یتریب بیزی بی مرحلیه چی جنوبتا بلار رشترین قطاریلار یعنی تکمیلی کربلای پنجدن سورا لشه سی و که آشورا پرمندتن جنوبتا باقلی و جلی غرب چشوره هانسی عملیات ها ند گزیه بیزمونی دامه خاطرات آقای اسماعیل نجات دا اشیدتیو خاشیدم.
بله عرض دادم چی در واقع شروع به قول به آموزش در به منطقه ده نشانجر بویده چی واقعا به منطقه به اصطلاح برفجیر و سویخ به منطقه ده. آموزش بود باشلاندی و آماده سازی در واقع بو نشاره علمالی هم چی بو آموزش در بو مقدمات عبارتیده عملیات بیتون مقدس دعا به قول آماده اولیدو و یه وارد بردا عزیز به اصطلاح آذربایجان مردمون نام و به خصوص از شهرمزین مردمون نام که او زمان در واقع زیپنی داره مردم لیلیدی کمچه های مردم سینان ارزن به حضور هدیه های به اصطلاح کمچه های مردمی به زیبه ها اردا خوب لازمیدی که بیر سری به قول دیالر تغذیه اشاغلار به نسبت سویقا جورا به اصطلاح مراعات اولنا و واقعا بود زهده هم تبرزین مردمی و هم اردبیل مردمی و اطرافون سخ محبت الادلر او زمان بیزدر اردا و اردوگاه دا دایی یخونناشمشو در واقع عملیاتا آماده دی بی متبیچ بی رایزات اردا به گولا
سال اینه چه الفتی
از سال 66 دی
66 بله
عملیات بیتون مقدس دو ارزم به حضور خب آماده اولیو به گول عملیاتا و به اصلاح شناسایی زدا بیدن یادما بردا بی خاطرت شدی حیفم جلده دمیم خب واقعا بیزم زنجمیز زنج به قول بودور دور که ذهن عزیزداری که او زمان علومه بودلار الا زنجه های معمول دنیا که می با حالار بیزم زنجه بیزم زنجمیز اوز آتفید یعنی بین نیرولارمز بین خانوادلرمز بین به قول اتفاق حتی دشمنمز چونده یعنی آتفنه بردا تاپابیلر دور نه گساوته اونا بناهن من ایلشمشتیم به اصطلاح در واقع فرماندهی صادرنده چی گروهانون متوجه اولدم چی اشاغلارم بیرینین اتاسی جلب دیور یا بیر شهیدی چی بزرگوار به اصطلاح بیزیم همسایه ایدی چوته به قول اشاغمز ایدی و بونن اتاسی منه تانیه ایدی آناسی منه تانیه ایدی بعد خانوادمزی سولا من ده نیجران اولاردم بله بی نیرولارنان اولام خدا نشرده بی اتفاق اولارا توشنده طبیعتا به قول دیلر ata-anasına cevap vermekza çok çetin olaydı. Gördüm ki bunun atası gelip çadırda eyleşirdi bu oğluyla. Cevan da uşağıydı erzen bir huzur. Bəd çeşdim selam aleyk halın soruşdum. Gördüm apardım çadıra. Bəd bir seri bir qoğlu deyirlər xidmətlərində oldum filan. Və mənim ürəyimə çox gəldi ki ey dadı bir dad. Bir qoğlu deyirlər bu gəldi burada bilxara gördü. Mən də bunun oğlunun bu unvanı fərmandı Qurhaniyam. نگران ایدم بوندن سوخ چه متاسفانه بو عملیات دا بو بزرگوار شهد اولدی هیچ جنازه‌سی ده بی مدت سهده نیچ ایلدن سورا جلدی گهدف من جلندن سورا سوخ به قول دیالر تاسف آور ایدی منه چی خب بلاخره بونن آناسنا من ندیه چیم با ترزو بینچه ازم ده خوب الله axırıncı kimi qalmamışdım məntəqədə bir dəlili məzruhiyyətim. Çox bir çətin bir qəziyyə idi və bu bir dənə ittifaq idi ki, orada ərz eləyəm xidmət üzə. Qurhan be Qurhan gedirdilər, bizim Qurhan da gedirdi besilə məntəqəyə gəldib gəlirdi. Əvvəldə Ayə Əsgərxanın Qurhanı ki, getdi, Ayə Əbdi də ki, xub, mavini o Qurhan idi, Ayə mənim həmrəzim Ayə Huşəng Əbdi. Ayə Əbdi, xub, bir əla və bərbu ki, çox bir bozorq var bir insan idi, bir şux təbdə bir insandı. Mən be şuxu Ayə Əbdidən soruşdum, Ayə Əbdi, haradı məntəqə? Ondan gətdi be şuxu mənə dedi ki, Rube Mota, Rube Mota. Sonra mütəvəccüh oldum ki, bəli, məntəqi əməliyyatı dər vaqə mavuddur. Mavut Əraq ki, bir dənə mən bir bəxş kimi bir məntəqədir, oradır. Ta ki, biz özümüz də xub, bəd zat getdik və bizim Qurhanın da kadrı getdik məntəqəyə. Təqribən bir üç gün səhdi gedib gəlməğimiz. Getdik məntəqəni xub gördük, xub məntəqə vaqən bir səxt bir yerdi, ərzən bir zor. Çox be qol deyərlər, çətindi, səbəl uburdi, qardı, rudxanədi, irtifatı pur az bərf idi. Va in hal orada xub bir tocuq oldu o məntəqəyə və qəral bərbi oldu ki, qəydəq və silah gələq niruları aparaq oraya. Yeri vardı burada mən bir dənə xatirəyi ərzəliyim. Gəhdim gəldik ki, varə də bir qolu deyərlər mən məhvəti qurdan oldum. Bizim bir dənə nirumuz var idi, Dəbiristan Sipahın uşaqlarından idi. Nocavan bir oğlan idi, çox məsum və ərzən bir zor, çox səməli bir oğlan idi. Bu məni görcəyin çox bərəf ruxdu oldu. Elə bilin ki, bir qovlu deyərlər, bəsən çehrəsi əvəz oldu. Sonra dedim ki, Şirzad xeyir olan, niyə bu cür oldun? Gətdi bir minmin elədi, dedi ki, mənə, bərader yavər, bir ehsas əcib o qəribi mənə üz verdi. Dedim, nə ehsası? Dedi ki, qoy bu cür deyim, adamın dədəsi bir müsafirətə gedər, ha, o müsafirətdən qəydib gələr, mən o ehsası tapdım. Yəni, bu, mən ki, üç gün olmamışam burada, bu, vəxti məni görüb, bu ehsas verir bir dənə niru fərmandehinə. Xob, burada bu bir dənə söz idi dedi, vəli mənim dərunumda mənə ot vurdu bu. Yəni, orada mən bir ləhzə mütəvəzzəh pərvərdiqarı mutal oldum, dedim pərvərdiqara, bunlar mən bir karə dörəm, mən bir kəs dörəm, vəli bu məsuliyyət ki, kiçik bir məsuliyyətdir dər vaqə, qoyulub, az nəzəri təşkilatı kiçikdir, fərmandeh qurhandır, vəli az nəzəri belə xərə, mənəvi çox böyük bir məsuliyyətdir. Öz ürəyimdə dedim ki, pərvərdiqara, lütf elə, bunlar mənə bu unvanı ata baxı. Mənim dizlərim şəbi əməliyyat düşmənin qabağında bunların kənarında titrəməsin. Baxın, bir məsuliyyət dər cibhə insansaz idi, ağay Pərvizi. Əgər biz görüyoruz büyünləri cibhədə çox kəmsun sinusal bir fərmandehlər gəliblər, həmasə yaradıblar, nabiq olublar, bu ruhiyyəylə cəng eləyə bilər, bu didqahla baxıblar məsaili müdiriyyətlərinə. Ona binaən, həm şiriniyə bə qol deyərlər bu məsuliyyət, əgər istedad bu fərmandeh bə qol olsa, çox əziz və çox mühüm idi. Və həm əməldə də bunlar insansaz olaydı, kadrsaz olaydı, müdürsaz olaydı zibhə. Cibhənin müdiriyyəti sərfən cəng dövr idi. O Qurhan ki, mənim huzurum var idi. Bu Qurhanda nəfər var idi ki, bəraya əvvəlin bar şəhərə varid olmuşdu. Deydi ki, bəradər yavər, mən bəraya əvvəlin bar şəhərə gələndə ezamda şəhəri görmüşəm. Və illa əşairi bu məntəqi müğannan idi. Həməşə yaylaqda və qışlaqda olmuşam. Şəhər görməmişəm heç. Dər bərabər bu teknisiyyən otaq əməliyin kimin o Qurhanda var idi. 50 nəfər danışcuyə tərbiyyət müəllim var idi bu Qurhanda. Yəni, bunları gərək müdiriyyət eləydin. Vəxti ki, bunlara danışaydın, bunlara gərək bir cür danışaydın ki, hamısı be qol deyərlər, dər cəryan sənin bu danışığın və be qol deyərlər, başa düşərlər bunu. Ona binaən, bana təvəccüh be bu inki cəbhənin be qol deyərlər, nirularının hamısı bu cürə daf tələbi idi. Fərmandehi bu nirular çox mühüm idi. Çox be qol deyərlər, zərafətlər istəydi. Odur ki, cibhə vaqiyən kadrsaz idi bəray məsuliyyətəyə ictimaiyə. Bu işarə lazım bildim bunu eləyəm. Bəd əzin ki, be qolu deyərlər, xub gəhətdik, gəldik, boğqəyə rəftən bir məntəq oldu. Kamyonlar geldi, tamam vesayllarımızı bilaxara cemledik, tahvil verdik orada tedarikata. Day bu hareketimiz be surat der vaqe ameliyatidir. Tamam o merahil tavuni ve bahse qabli ameliyat hamısı muraat ve hareket eledik. Cedek mantığı der vaqe baneden çeçek, müstəqər rolaq mantığı ki amad eləmişler orada çadırlar benami mövqeyyət şəhid bəni haşı.
Bəli, çox hali. İdame de Cenab-ı Mesut'a varu, hatırının devamını işleteceğim. Xoş, mehriban dostlarımız, Yaşıl Xatirə bənəməsini eşidirsiniz və söhbətimiz amadə sazi bəray əməliyyat Beytül Müqəddəs Dodi məntəqi qərbi keşvərdə və əziz qədəş Mahiyyə İsmail Nəcat ləhzə bə ləhzə, qədəm bə qədəm bu xatirədə bizi çəki özü ilə qabağa aparıq və eşidə qıdamiyyə xatirəsin.
Vaxtı ki müstəqərli olduq Moqeyyət Şəhid Bəni Haşimdə, orada hududən bir gecə ya əgər iştiva eləməsəm iki gecə qalmalıydıq. Xoş, təbiətən şərait çox səxt idi, hava qar-qar idi, çadırlarda bir qolu deyərlər, o imkanatı ki lazımdır, çox az. Tənha bizə bir qolu deyərlər, çox kömək eləyən kisəxablarımız idi ki, soyuqdan əmanda qalaq, hətta gündüzdə bəzən uşaqlar, əgər çöldə işləri zadları olmasaydı, gələydilər, girəydilər kisəxablarına ta bir qolu soyuq bunları əziyyət eləməsin. Əməliyyat şəbi əvvəl biz qəraldı öyrüydü, bizim qurdan qəraldı öyrüydü. Şirkət eləyə əvvəl mərhələ. Ayrı bir nirular içi, qurdanlar içi var idi o məntəqədə bir qolu. Dərbağı əməliyyatda olacaqdılar. İdami əməliyyatda bizim qurdan var idi olacaqdı. Ki şəbi əvvəl biz bir silah həmin məntəqədə qaldıq. Əməliyyat şüru olmuşdu. Ki ruz əməliyyat biz hərəkət elədik. İrtifati, binami irtifati gerdirəşdə çox bir strateji bir irtifat idi və vaqən o qəd piç var idi tac edib yetişək bu irtifatın üstünə ki, deyə bilirəm ki, adamın başı gicəllən idi ta üstə gedib çıxınca. Xub, təbiətən çatdəsi də palçıq və bəzən hətta zəncir bağlıydılar bəzi maşınlara ta özümüzü yetirək oraya. Yetişdik bunun üstündə bir gecədə orada qaldıq və dər vaqə biz ki, deyək, qaldıq kəmtərin imkanatla və şayət bəzi səngərhay ki, düşmənin və ya qəbilən əgər öz məntəqəmizdə olsaydı, öz məntəqəmizdə cüzü səngərlər, o da bir surət pədafənd bir qolu deyərlər. Nəinki, məsələn, həcmi, əzimi, məsələn, bir qurdan nirunu tökək oraya, təbiətən çox, bir silah çətin idi. Süb oldu, biz durduq ki, gedək. Çox əcib qərib səhnələr var idi. Məsələn, bizim dostların biri zatda yatmışdı, məsələn, gəncqahı yatmışdı kisəxabda. Süb duranda doğub yapışmışdı bu kisəxab yerə. Gələk bir nəfər istəyirdi bunu qalxıza. Bu şəraitlə. Süb hərəkət elədik gerdərəşdən aşağı, gedək məntəqi əməliyyatıya. Və məmuriyyət də bu idi ki, qurhanlarımızın biri gedib xətti təhvil ala, təzə bir qolu təşkil verdiqib xətti ki, təzə alınıbdır və orada pədafənd və qurhanı hayı ikisi Amadola şəbə bir qolu bədi bir irtifatı ki, qabağımızda vardı, onu tüsərrif olaq. Bu fasilədə, xub, mindi yoxdur, burada fəqət kompresləri və bir xüsus kompresləri ki, hətta bəzən Əraqdan qənimət alınmışdı o məntəqədə idi. Biz bunları bindirdik bir kompresiya, dər vaqə bizim qurhan iki kompresdə dər vaqə yerləşdirdik bu niruları ta yetirək məntəqi ki, dər vaqə nöqtərəhayı hesab olayı bizə, oraya. Qar göydən yağı, yer pütöllüqdür, caddələr, caddəyə bir qolu deyərlər, orjansıdır. Təbiətən rəftu amət burada çox bir qolu deyərlər, çətin, ba təvəccüh bi mövqiyyət abu həvayi bu məntəqə. Bir kompresi ki, bizim nirularımız orundaydı, gəldi uşaqlar mənə dedi ki, bu ranəndə deyir ki, pənsərdə mən gedə bilmərəm. Mən getdim, baxdım, gördüm ki, kompresinin biraz tərinin birinin biraz yeli gedib. Mən bu ranəndəyə dedim ki, heç işqalı yoxdur. Mincinən haracat gedə biləysən, get. Gördüm, göylü yoxdur bilək hələ, nigərandı. Təkid elədim ki, səriyən bu nirları buradan gələk çıxardaq biz. Mindi getdi, ərzəliyəm xidmətüvə, az getmişdi, bu maşını beqoli batırdı torpaqda.
Xop, saxlayacaq burada.
Haşilim.
Saxlayacaq burada ki, ləxərə hərəkət dəyəni və görəsən idamə bu macera nə mənədi, nəcür olacaq bu məntəqə səhb olubur və demə olar ki, bir növi vəhşətnaçda ki, təbiət xüşunətlə özünü görsədi, bu rəzməndələr neyini yazıqlar və bu kompresinin sərinləşmə nə olacaq? Mən təşəkkür edəm ki, bizdən var idi uzadıya və Allah bu ləhsəyə qədər və bu bənim üçün vaxtı qutarı ilə burada saxlayaq. İdamiyə bu xatirəni dostlar gələn bərnəmədə eşidəcəklər. Təşəkkür edəm sizə.
Xahiş edirəm, yorulmayasınız.
Çox məmnun, mehriban və səmimi dostlarım. Təşəkkür edirəm ki, bu ləhsəyə qədər bizdən var idiniz. Yaşıl xatirələr dəftərini burada bağlıyıq. Gələn görüşə qədər ki, bir də bağım olacaq. Hamınızı Allah'a tapşırıyam. Sağ və salamat olun.
سلامت فرد، سلامت جامعه. از آغاز قرن 21 میلادی، حرکتی جهانی برای توسعه بهداشت حرفه‌ای با نامگذاری روز 28 آوریل، یعنی 9 اردیبهشت ماه، تحت عنوان روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای شروع شد و تا امروز فعالیت‌های مفید و مؤثری در همین راستا در کشورهای پیشرفته صنعتی و توسعه یافته انجام شده. بهداشت حرفه‌ای وظایف گسترده‌ای داره، از جمله شناخت و آگاهی وضعیت بهداشت حرفه‌ای کارخانجات، معادن، مشاغل کشاورزی، کارگران ساختمان، کارمندان، نمونه برداری و اندازه‌گیری ارزیابی عوامل زیان‌آور محیط کار و مشکلات ارگونومیکی در محیط کار، ارائه راه‌های پیشگیری از اثرات عوامل زیان‌آور محیط کار با توجه به استانداردهای موجود. یکی از اهداف بهداشت حرفه‌ای، ارائه راه‌های پیشگیری از اثرات عوامل زیان‌آور محیط کار با توجه به استانداردهای موجود و ارزیابی مشکلات ارگونومیکی در محیط کاره. با توجه به ضرورت کار نیروی انسانی با رایانه، بهداشت حرفه‌ای به مسائل و ابزار مربوط به رایانه توجه ویژه‌ای داره. اما سوال مهم اینه، ما چقدر نسبت به بهداشت حرفه‌ای کار با رایانه آگاهیم؟
نزدیک به 11 سال با کامپیوتر کار کردم، مواردی پیش اومد که من احساس کردم ناراحتی جردن به سمت چپ باعث آرتروز شده بود و این آرتروز هم ناشی از همین کار بیش از حد ممکن است ساعت‌ها تمرکز بر روی همین کامپیوتر می‌کنم. چون وقتی ما شروع به کار می‌کنیم دیگه گذشت زمان رو احساس نمی‌کنیم و این احساس نکردن گذشت زمان باعث میشه که ما ساعت‌های متوالی پشت کامپیوتر بشینیم و با آن کار کنیم، حتی کارهای چی یک نواخت باشه.
صندلی هم که داریم برای نشستن پشت میز کامپیوتر متاسفانه صندلی مناسبی نیستن، دچار کمردرد میشم، یعنی اینکه پام دچار مشکل میشه.
میز باید طوری باشه که آدم مسلط باشه به صفحه مانیتور و صندلی هم خوب هر چقدر راحت تر باشه به نظرم بهتره. باید اطلاع رسانی بشه و از طریق کارشناسا زیاد اطلاع نرم در مورد.
راه حل این مشکلات چیه؟ آیا میشه طولانی مدت با کامپیوتر کار کرد و از این امراض و دردها در امان موند؟ آیا راه پیشگیری وجود داره؟ با هم بشنویم صحبت‌های خانم رحیم‌زاده، کارشناس محترم بهداشت حرفه‌ای مشاغل رو.
همونطور که میدونید خیلی از ماها توی محیطای کاری یا توی خونه از کامپیوتر استفاده میکنیم. یه سری نکاتی هستش که در مورد طراحی و انتخاب صندلی مناسب. صندلی که شما برای در واقع کار با کامپیوتر انتخاب میکنید باید حتما محکم باشه و همینطور قابل تنظیم. معمولا صندلی هایی که استفاده می کنید حتما سعی کنید که صندلی هایی باشه که پنج چرخ داشته باشه. صندلی باید پشتی داشته باشه. ارتفاع صندلی باید قابل تنظیم باشه. فضای بین لبه جلویی صندلی و پشت زانو باید وجود داشته باشه. یعنی فضای کافی بین اینا باید باشه. همینطور بین پشتی و نشستنگاه تقریبا یک زاویه باید 100 درجه باشه. برای اینکه در واقع از کفی صندلی نیفتین، نشستنگاه صندلی باید تقریبا 1-5 درجه به عقب تقریبا میشه گفت باید شیب داشته باشه. نشیمنگاه و پشتی باید دارای روکش نرم و غیر لغزنده باشه. و در صورت لزوم باید از تکیگاه پا استفاده بشه. تکیگاه پا که در پایین در واقع در زیر میز گذاشته میشه باید به سمت فرد تقریبا یه مقدار شیب داشته باشه. حتما صندلی ما باید تکیگاه دست داشته باشه. تکیگاه صندلی باید طوری باشه که بتونه کاملا انحنای طبیعی ستون فقرات رو حفظ بکنه. یعنی شما موقعی که میشینید پشتتون اگر حتی احساس کردید که صندلی شما مناسب نیست، میتونید از یک حوله تار شده یا یه بال اشتک استفاده کنید در ناحیه کمر که کاملا این گودی کمرتون رو باید بپوشونه. ارتفاع نشیمنگاه هم باید قابل تنظیم باشه. ارتفاع رو ما موقعی میگیم مناسب هست که کف پا کاملا باید روی زمین قرار بگیره. حداقل ضخامت نشیمنگاه باید در حدود 15 سانتی متر باشه و همینطور نشیمنگاه صندلی باید به اندازه کافی پهن باشه. یعنی تقریبا حداقل 45 سانتی متر پهنای اون رو در نظر میگیریم که بتونه 5 درجه هم به عقب در واقع شیب داشته باشه که موقعی که روی صندلی میشیم در واقع سر نخوریم و به جلو نیاییم. اکثر صندلی هایی که طراحی میشن برای وزن های 125 کیلو هستن. اگر وزن استفاده کننده بیشتر از این باشه، صندلی ویژه بایستی طراحی بشه.
جرامی دوست لارماز به این سه شنبه مهرانیر میه دستید افتخار نخیر محتوز زوارو هر دبیل رادیو سنان و برنامه لر دوام لادیو از رویا تا واقعیت اونوالی برنامه نن
رکن اول ایمان کفر لا اله الا الله کفر به طاغوت
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین، حکمت آموز و سلام به یکایک شما شنوندگان بسیار خوب، با برنامه دیگه از مجموع برنامه های از رؤیا تا واقعیت در خدمت شما هستیم. شما عزیزانی که تا کنون با این برنامه همراه بودید حتما میدونید که این برنامه با هدف بررسی تحلیلی سیر تحولات اندیشه ها و فرهنگ غرب خدمت شما عزیزان تقدیم میشه و ما در چند جلسه گذشته و به خصوص در جلسه گذشته رسیدیم به بررسی نظریه های شرق شناسانی که تا حدودی منصفتر بودند. از جمله این افراد فردی بود به اسم ادوارد سعید که کتابی هم تحت عنوان شرق شناسی تألیف کرده بود که خدمت حضور شما عزیزان معرفی شد. در این برنامه هم در محضر کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رهنمایی هستیم که من خدمتشون سلام عرض میکنم و بسیار تشکر و سپاس دارم از خدمتون.
خواهش کنم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامی هم عرض کنم خدمت همه شنوندگان محترم که این برنامه رو پیگیری میفرمان، انشالله که مورد استفادهشون قرار بگیره.
انشاءالله. آیه دکتر رهنمایی، در جلسه گذشته ما به نقل از کتاب شرق شناسی ادوارد سعید 4 دوره رو به صورت عمده در مورد دوره‌های شرق شناسی خدمت شنوندگان خوبمون از زبان حضرت عالی نقل کردیم. دوره اول دوره‌ای بود که عمدتاً با فتح اسپانیا و در سده 8 میلادی هستش. دوره دوم از ابتدای جنگ‌های صلیبی حول و حوش سده‌های 11 تا 13 میلادی هست. دوره سوم بعد از جنگ‌های صلیبی هست که در حقیقت یک دوره سیاسی اسم می‌گیره، و دوره چهارم که حضرت عالی به عنوان استشراق علمی یا شرق شناسی علمی عنوان کردید، عمدتاً بعد از این جنگ‌های صلیبی تا در حقیقت بعد از جنگ‌های جهانی اول و دوم هستش. توصیفات خاصی رو هم ارائه کردید در مورد اقدامات شرق شناسان به خصوص در این دوره اخیر که با توجه به صحبت‌های آیه ادوارد سعید در کتاب شرق شناسیش بود. من خواهش می‌کنم که این مباحث رو پیگیر باشیم و بفرمایید که در ادامه این مباحث امروز می‌خوایم چی تقدیم شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت بکنیم.
قول داده بودیم که دیدگاه ادوارد سعید رو در ارتباط با ادبیات غرب، بله، در خصوص جهان اسلام متذکر بشیم و به نوعی بپردازیم به اندیشه ادوارد سعید که به خصوص تأکید داره رو سیر شرق‌شناسی پس از قرن 18،
بله،
به دلیل ویژگی‌های خاصی که برای این دوره یادآور شدیم از زبان ایشون.
آیا دکتر اجازه بدید فقط من یک نکته بسیار خلاصه خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنم، و اون این که ادوارد سعید یک مستشرقی هست که مسلمان هم نشده، مسیحی بوده و همونطور که از تاری در برنامه گذشته اشاره فرمودید فلسطینی الاصل بوده که در آمریکا مقیم بوده.
بله.
این نکته رو عرض کردم که برای اون دسته از شنوندگانی که احیانا برنامه گذشته رو نشنیدن بدونن که ایشون در حقیقت یک چنین شخصیتی داره.
بسیار خوب، تذکر به جایی بود. بله. یادآوری این مطالب باز خوبه به هر حال، برای اینکه متوجه بشیم از زبان چه کسی داریم صحبت میکنیم و چه نگرش. ایشون در برنامه خاصی که تو مطالعات خودش داره سیر خاص رو برای همه ادوار شرق‌شناسی ذکر میکنه، بعد یه مطالب خاصتر رو بیان میکنه. میگه که سیر شرق‌شناسی پس از سده 18 4 مرحله رو یک پس از دیگری طی کرد تا به بالندگی خاص خودش رسید.
این سیر در مورد همون دوره آخر شرق شناسی هست، این 4 مرحله،
هم دوره سوم رو در بر میگیره و هم دوره چهارم و دوره که الان هستیم.
بلده.
به دلیل نگاه خاصی که آقای سعید نسبت به این دو سده داشته این مطالب حائز اهمیت.
بله.
سایر مستشرقین به این مطالب نپرداختن، همون تقسیم بندی که قبلا ارائه شد تون دوره‌های چهارگانه هم بود که از نگاه سایر افراد ما بهش رسیدیم، اما آقای سعید با یه نگاه خاص‌تری به این دو سه سده نگاه کرده و برداشت‌های خیلی جالب توجهی رای دارد که قرینه به واقعیته و بعضا اصلا واقعیت همینه، نه که حالا بگیم قرینه به واقعیت، بلکه واقعیت اون چی که در غرب علیه جهان اسلام میگذره تحت لوای استشراق و شرق‌شناسی همون چیزیه که آقای ادوارد سعید بهش پرداخته.
بله.
میگه در سده پس از سده 18، سده‌های پس از سده 18 ما 4 مرحله رو در نظر میگیریم. اولین مرحله این بود که منجر شد به گسترش نفوذ اروپا در شرق.
بله.
به دلیل پیشرفت تکنولوژیکی که اروپا پیدا کرد خیلی راحت تونست دروازه‌های شرق رو به روی محصولات خودش باز کنه و از طریق صادراتی که داشت در این حوزه فرهنگ خودش رو هم ترویج کرد و صادر کرد و به نوعی فرهنگ اروپا بود که نفوذ میکرد نه محصولات و مصنوعات اروپا.
بله.
این خیلی شاخصه، یعنی اینطور نبود که احیانا اروپا بخواد از باب خوشخدمتی به شرق تولیدات خودش رو به شرق گسیل بداره، بلکه از باب برداشت‌های فرهنگی خاص که داشت این کار رو میکرد که همراه هر محصولی بتونه اون فرهنگ رو هم ترویج بده.
آیا دکتر مؤلفه خاص فرهنگ اروپایی که در این دوره‌ها صادر میشه به شرق به صورت خاص اگه بخوایم اسم ببریم چی هست؟ میتونیم بگیم یکی از این مؤلفه‌ها مؤلفه لائیک شدن یا لائیک کردن مردم شرق هستش؟
میشه گفت به نوعی انحراف اعتقادی پیدا کردن مسلمان‌ها هست.
بله.
خودشون رو به اصطلاح در مقایسه با پیشرفت غرب ببازن و از اون پیشینه های دینی و فرهنگی خودشون به تدریج دست بکشن در نگاه اول اشتیاق مستشرقین بر این بود که اینها رو از اسلام زده کنند،
به نوعی این حس تحقیر شدن رو در مسلمان ها ایجاد
کنند. اونها هیچ انگیزه برای مسیحی کردن جوامع اسلامی نداشتن، چون بعضا میگفتن مسلمان ها شایسته این نیستن که مسیحی بشن.
بله.
حتی در تعابیر بعضی از مبشرین مسیحی هست که اینها اون لیاقت و شایستگی رو ندارن که مسیحی بشن، دست کم ما بتونیم از دین آبا اجدادیشون جداشون کنیم.
درست.
و عمده دلیلی که پشت این قضیه هست اینه که خب میبینن اسلام روز به روزش گسترش پیدا میکنه، اسلام به پشوانه امت اسلامی داره گسترش پیدا میکنه، به پشوانه اون اعتقادات راسخی که مردم مسلمان به این دین دارن و اون عظمت که خود اسلام ایجاد میکنه،
حقانیت
و حقانیتی که اسلام داره، خب به هر حال پیروانش این حقانیت رو به منصه ظهور میرسونن. رضا سعی میکردن که پیروان اسلام رو از اسلام تا حدودی جدا کنن و در این کار هم موفق بودن.
بله.
که نتایجش ما امروزه پس از 2300 سال میبینیم تو جوامع اسلامی. مرحله دوم این بود که یک مقایسه تاریخی صورت پذیرفت که غرب چقدر اطلاع داره نسبت به شرق و در مقام مقایسه شرق چقدر اطلاع داره نسبت به غرب.
بله.
متاسفانه در این مرحله باز امتیاز دست مستشرقین بود، چون از صدهای قبل به مراتب پرداخته بودند به مطالعه زوایای از اسلام و همطور جنبه‌های بسیار برجسته از زندگانی مردم مسلمان، اطلاعات بسیار گسترده‌ای رو نسبت به اسلام و قرآن و جهان اسلام و جوامع اسلامی تو اقصانقاط جهان اسلام پیدا کرده بودند. حالا از هر ملیتی، از هر به اصطلاح نژاد، اینها سعی کردن اطلاعات مهمی رو کسب کنند، ولی از این طرف شرقی‌ها به خصوص مسلمان‌ها اطلاعاتشون نسبت به غرب خیلی کم بود.
بله.
به جوری که وقتی یک محصولی از غرب فرستاده میشد به جوامع اسلامی و جوامع اسلامی ازش استفاده میکردن، خود همون محصول وقتی در اختیار مردم مسلمان قرار میگرفت، خودش اون مروج افکار و اندیشه های غربی ها بود. به به ببین غربی ها چقدر پیشرفت کردن، به چه صورتی تونستن خودشون رو به این مقام از مقامات علمی برسونن.
بله.
و خیلی از زوایا در نظرشون پنهان بود که به چه منظوری این فعالیت ها صورت میپذیره.
خب
از این مقایسه تاریخی باز مستشرقین کمال بهره‌برداری
رو داشتن و در واقع از اون چهار مرحله که فرمود این میشه دومین مرحله ای که باید میفرمودید. آقای دکتر رهنمایی، من خواهش میکنم که یه توقف کوتاهی همینجا داشته باشیم و بخوایم که انشالله شنوندگان خوبمون در قسمت دوم این برنامه پیگیر سلسله مباحثی باشن که حضرت عالی مطرح فرمودید. ما همچنان با افتخار در خدمت شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت هستیم. آیا دکتر رهنمایی هستالی به دیدگاه ادوارد سعید در مورد شرق شناسی از سده 18 میلادی تا کنون پرداختید و فرمودید که چهار مرحله رو ادوارد سعید میاد و دستبندی میکنه در این دیدگاه و دو تا از این مراحل رو فرمودید. تقاضا میکنم که بفرمایید دیدگاه مراحل دیگه چی هست در این خصوص.
در مرحله سوم آیه سعید اظهار میکنه که یک گرایش خاص خیال انگیزانه‌ای در جوامع غربی نسبت به شرق پیدا شد، تعبیر میکنه به نگرش رمانتیکی.
بله.
که به نوعی غربی ها تصور کردن خیلی از اغراض و خواسته هاشون رو میتونن تو بستر شرق تأمین یافته ببینن، به خصوص وقتی شرق رو اسیر دستاوردهای خودشون دیدن و به نوعی اون حس تحقیر آمیز رو در نهاد شرق تزریق کرده بودن که شرق یک احساس حقارتی در برخورد با غرب داشته باشه، غربی ها احساس کردن که خیلی بساط فراهمه، اسباب تفرج و تفنن در شرق فراهمه.
بله.
ولذا یک روکرد خاصی پیدا کردن که در عالم شرق سیر و سیاحتی داشته باشن که بتونن هم اون حس برتری خودشون رو به رخ شرقی ها بکشونن و هم از این بابت لذتی نصیبشون بشه.
بله.
بتونن خیلی از خواسته هاشون رو تأمین کنن. این که متقابلن یک گرایش خاصی از جانب غربی ها نسبت به شرقی ها، به خصوص نسبت به مسلمان ها پیدا شد و اینجا منجر شد به یک رویکردی که امروزه تحت عنوان جهانگردی و نهضت توریسم میشه ازش استفاده کرد، می‌بینیم که در بسیاری از فرصت‌های تعطیلی غربی‌ها ترجیح می‌دادن که به کشورهای اسلامی مسافرت کنن و با خلق و خوی مردم مسلمان آشنا بشن. من خودم خاطرم هست در دارالطاغوت وقتی گروه های توریستی وارد شهرهای ما می شدن با یه حس برتری جویانه‌ای با ما برخورد می کردن و احیانا یک پذیرایی های خاصی داشتن که اسباب تحقیر ما می شد. ما بچه بودیم ولی احساس می کردیم که از سر ترحم و لطف دارن این به اصطلاح احسان رو در مورد ما می کنن، گویی که اونها یک نسل برتر از ما هستن، یک نژاد برتر از ما هستن، بهتر از ما هستن و از ما بهترین ها هستن که اومدن تو جمع ما مفلوک ها و زمین خورده ها. یعنی خود به خود این حس ایجاد می شد، این اسباب تفرج غربی ها می شد، از ناحیه اسباب عقب ماندگی مسلمان ها.
این نگرش رومانتیکی میتونیم بگیم که کل رویکرد توریسم اونچه که اکنون وجود داره هنوز هم معطوف به همین دیدگاهه، با توجه به این که به هر حال الان صنعت توریسم یک صنعت در حال گسترش در کل جهان هستش. میتونیم بگیم که توریسم در حقیقت حداقل اون قسمت از توریسمی که معطوف به گردشگری غربی ها در شرق هست معطوف به این اقراض اونها هست که هستالی بیان کردید.
در تداوم به اصطلاح صنعت توریسم ما این رو شاید نتونیم بررسی کنیم و تجزیه تحلیل کنیم، ولی در ابتدا با اون نگاه رمانتیکی که غربی ها نسبت به شرق داشتن طبعا یه همچین نظری
یه چیز خواستگاه بود. تاریخی میتونه داشته باشه ولی نه. الان طبیعتا
الان دیگه رنگ باخته این حالت، الان دیگه این صنعت توریسم از هر دو جانب هست.
بله، با توجه به جاذبه های باستانی که در شرق وجود داره و خب در غرب واقعا این مقدار جاذبه های باستانی و تاریخی وجود نداره، شاید بشه گفت که در حقیقت قسمتی از اون اهداف واقعا معطوف به خود صنعت توریسم میشه.
این نکته شما منو به یاد یک جریان انداخت که در دو جا مشاهده کردم، یکی در اروپا یکی در آمریکا. من در آمریکا موزه متروپولیتن نیویورک رفتم.
بله.
و اونجا احساس خاصی بهم دست داد، واقعا یه قدی رگ غیرتم به جوش اومد که چرا ما اینقدر واداده شدیم.
درست.
من نگاه کردم که از همه به اصطلاح کشورهای اسلامی مجموعه‌های بسیار نفیس باستانی اونجا داره ضبط میشه. به عنوان نمونه ما توی غرفه‌ای رفتیم خیلی وسیع که غرفه به اصطلاح جنازه‌های مومیا شده فرانه مصر بود.
بله.
وقتی وارد می‌شدی اصلا احساس می‌کردی بوی کافور و سایر موادی که میمد، احساس می‌کردی شما وارد قصرخانه و یا احیانا وارد قبرستان شده با یه همچه حالتی.
بله.
یا مثلا یه غرفه بود که مال ایران بود، یک اتاق با همه تجهیزاتش که اتاق منبت کاری شده بود، ببینید تکه های این چوب منبت کاری رو چجوری بایستی حمل کنن و چجوری نصب کنن.
بله.
یک محراب رو با تمام قد و قوارش و شاخه ها شونه هاش و احیانا برافراشتگی هاش نصب کرده بودن. اینا به نوعی نشون میداد که ما انقدر واداده بودیم و وقتی غربی ها با یه همچین حالتی مواجه میشدن یه روحی خاص پیدا میکنن که شما
تبختر در اونها ایجاد میشد.
به این حد که میگفتن شما ارزش اینا رو نمیدونید.
بله.
لیاقت نگه داشتن اینا رو ندارید.
متاسفانه الان هم
ما میریم برای شما نگهداری میکنیم.
بله.
خیلی از مجموعه های نفیس ما تو موزه های آمریکا، انگلیس، اروپا، آلمان، در کل مجموعه غرب داره ضبط و نگهداری میشه که هر کسی از غربی ها وارد میشه اولین احساسی که بهش دست میده اینه که چقدر مسلمان ها بی لیاقت بودن
که ما اومدیم
که نتونستن اینها رو نگه دارن و چقدر ما لیاقت داشتیم که تونستیم این مجموعه های نفیس رو نگهداری کنیم. خب این حد از کجا ناشی میشه؟ از همین حس رومانتیکی که نسبت به شرق داشتن
و اون بیانی که هستالی
و اون حالت خیال انگیزانه‌ای که داشتن.
درسته. بله. خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحاتتون در مورد این گرایش خاص رومانتیکی غرب ها یا خیال انگیزی اونها نسبت به اصطلاح تفرج در شرق. خیلی ممنونم آقای دکتر رهنمایی از توضیحاتی که بیان کردید در این قسمت از برنامه از رؤیا تا واقعیت. ما همچنان با شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت همراهیم.
الله الله لا اله الا الله، الله الله محمد رسول الله، الله الله علي ولي الله.
آقای دکتر، در قسمت پیشین این برنامه جناب علی به مرحله سوم از اون مراحلی که ادوارد سعید یکی از شرق شناسان بزرگ و به فرمودی هستالی منصف بیان کرده در کتاب خودش پرداختید که این مراحل در حقیقت در تبیین و بیان مراحل شرق شناسی بوده. بفرمایید مرحله بعدی چی هستش؟
مرحله چهارم میرسیم به طبقه بندی گروه های انسانی در شرق.
بله.
اصولا از لحاظ موقعیتی که شرق شناسان پیگیری میکردن، شرق و انسان شرقی مسئله مهم مطالعهشون بودن که در نظر غربی ها هم شرق و هم مجموعه جوامع شرقی غریبه به حساب میان.
بله.
و به عنوان غریبه بهشون نگاه میشد و حاصل این نگاه این بود که انسان شرقی ابتدای شرقیه بعدن انسان میشه،
یعنی به عنوان یک شیء باهاش رفتار میکردن.
اونم اگر غرب بیاد یه تحولاتی درش ایجاد بکنه از شرقیت به انسانیت میرسه.
یعنی خیلی اینو باید با عذرخواهی مطرح کرد، همچنان که مثلا گروه های مختلف اشیا، جمادات، نباتات و حیوانات رو تقسیم بندی میکردن، شاید با یک چنین نگاهی در حقیقت داشتن برخورد میکردن.
دقیقا همینطوره. یعنی انسان انگلیسی یک بافته جدا تافته از انسان شرقی است، انسان آمریکایی همینطور، کلن انسان غربی انسانیت داره بعدن غربیه، اما انسان شرقی شیعیت داره بعدن اگر دست و بال و مرحمت غرب بهش رسید میشه انسان.
بله.
این نگاه از کجا ناشی میشه؟ از همون ریشه عمیقی که در طول تاریخ استشراق در غرب داشته. من ابتدا یادآوری کردم که ادوارد سعید میگه شرق شناسی از یونانیان قدیم شروع شد، از همون جاها که ملل تابعه رو مللی میدونستن که هیچ نژادی، هیچ اشتراک نژادی یا اشتراک خونی با جوامع غربی ندارن و بایستی فقط ورده غرب باشن.
بله.
چون اینها به اصطلاح حق حیات انسانی ندارن. به همون اندازه، به همون میزانی که غرب برای اینها حق حیاتی قائل بشه، اونم تا حدود که بتونه از دستاوردها و دستنجاشون استفاده کنه، اینها حق حیات دارن. خب اینجا در مجموع ما میبینیم که پایه و اصل شرق‌شناسی در این مرحله به حسب اون ریشه ای که عرض کردم در طول تاریخ شرق‌شناسی هست، بر اساس تفکیک و جدا شدن و تبعیض شرق از غرب بنا شده، به نوعی که به اصطلاح بتونه با یک سریشم از حس برتری جویانه غرب و تسلط غرب همراه باشه. ما میریم در این مرحله شرق‌شناسی آمریکایی میاد جایگزین شرق‌شناسی اروپایی میشه.
بله.
چون شرق‌شناسی اروپا دیگه اون استعداد و اون قوت و توانایی رو نداره که بتونه سلطه خودش رو همچنان بر شرق حفظ کنه، نیاز به یه جایگزین قوی تری داره.
ممیزه خاصی هم داره آقای دکتر؟
عرض میکنم خدمتتون. بله. در زبان ادوارد سعید اینها اومده به این
بله.
صورت عرض میکنم خدمتتون که یکی از ممیزهاش همین حالت ترویج حس برتری جویانه غرب نسبت به شرقه، که اون تو ادبیات رؤسای جمهور این خودشو نشون میده، تو ادبیات سیاستمداران، من میگم رئیس جمهور، حتی تو ادبیات یه نویسنده خیلی ساده پاپتیشون هم نشون میده که این حس برتری جویانه به نوعی میخوان غالب کنن و غالب کردن و تأثیر خودش هم گذاشت. یعنی برای یه مدت زمانی جوامع شرقی احساس میکردن که واقعا خیلی دستشون پر نیست و به این حد اگر بخوان برسن که بتونن نیازهای ابتدایی خودشون تأمین کنن، باید دست نیاز به جانب غرب دراز کنن.
همون حس حقارتی که هستالی اشاره کردی،
این یکی از ویژگی‌هایی که شرق‌شناسی آمریکایی روش تأکید کرد. حالا ممیزه های دیگری داری که به تمام من خدمت رو عرض میکنم. من فقط این نکته رو اینجا بایستی روش تأمل کنم که چطور میشه شرق شناسی اروپا جای خودش رو میده به شرق شناسی آمریکایی.
بله.
به خصوص پس از فروپاشی ابرقدرت شرقی چرا این حالت میشه؟ ببینید، همیشه استعمارگران دنبال یه رقیب هستن، یه رقیب بازیاد واقعیت باشه که بتونن باش درگیر باشن، بهانه‌ای داشته باشن برای مانور دادن، برای دزمایش خاص، برای نشون دادن قدرتشون.
بله.
یا بهش ایجاد کنن.
درسته.
در طول دوران جنگ سرد این رقیب بود
کمونیسم در حقیقت،
و زمینه رقیب برای مانور هر دو رقیب علیه هم دیگه بود.
بله.
به نوعی دستگاه‌های تبلیغاتی اطلاع رسانی فعال بود تا اون طرف برتری خودش رو بر این طرف نشون بده، متقابلا همینطور. ولی وقتی که در دهه 2000 میلادی از اوایل 1990-91 ابرقدرت شرقی به دلایلی که حالا جای گفتنش نیست از هم فرو پاشیده میشه، اینجا چه چیزی میتونه جایگزین این رقیب جدی باشه؟ اینجا جایگزینی جز جهان اسلام نیست.
بله که تهدید محسوب میشه.
بله یک تهدید جدیه و بایستی به لطائف الهیل با ترفندهای سیاسی خاص با یک سلسله رموز و رمزگشایی های آمریکا ثابت کنه به جهان غرب که رقیب جدی ما اسلامه و اروپا رو بسیج کنه علیه اسلام. چون این قدرت در نهاد اروپا مشاهده نمی‌شد، تمام اروپا این نمایندگی رو به آمریکا سپرد.
بله.
لذا آمریکا در عرصه که تازی تو جهان سیاست شد نماینده مسلم و مسلط غرب. یعنی تمام اروپا خلاصه شد در آمریکا و آمریکا تمامیت این رقیب رو خلاصه کرد در اسلام و جهان اسلام که این جایی باز کردن داره و فرصت تنگه و انشاءالله بس در شرط بعدی
رو میگیریم که انشاءالله ادامه این مباحث رو در برنامه‌های آینده خدمت شنوندگان خوب این برنامه.
اگر اجازه یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمت
رو در توضیح بدم، بله خواهش میکنم.
بعضی از شنوندگان محترممون ممکن است بگن خب بحث غرب شناسیه چه ربطی به شرق شناسی داره؟ ما در جلسه بعد بایستی توضیحی بدیم که اگر وارد شرق شناسی شدیم چه جور ربطش دادیم به غرب شناسی.
ان شاء الله حتما این توضیح رو از زبان شما خواهیم شنید. خدمت شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت عرض کنم که ما در این برنامه به دیدگاه‌های یکی از شرق شناسان بزرگ و منصف به نام ادوارد سعید پرداختیم که شرق‌شناسی سده‌های پس از سده 18 هم رو به 4 مرحله تقسیم کرده بود که به تفصیل در مورد این مراحل در این برنامه برای شما صحبت کردیم. امیدوارم که از این برنامه استفاده کامل رو برده باشید و در برنامه‌های آینده هم همراه با ما باشید. با این امید یکایی که شما عزیزان رو به خدای خوب و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
عزیز محترم شیدن نرمی زردبی رادیو سنا خدمت زیان خجون حضرت رسول اکرم صلوات الله تعالی علیهین اهل سنت روایت ایلن شن ولادت ایل دونمی جنو مناسبت دی و وحدت هفته سنه باشلارش شنه جرامی تیوخ با هفتنی و تبریک و تهنیت ارزلیوخ با مناسبت خدمت زیان برنامه لر دوامنالی مرحوم آیت الله شیخ عبدالرحیم زفرانی سخنران سناری بیر گسمتینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و سیدنا و مولانا خیر الخلائق اجمعین و آله الحقین المهدیین صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین الصدیقین و الشهداء و الصالحین و الاولیاء المکرمین و الملائکه المقربین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قرآن مجید پروردگار متعال یک معنانه موردی بحث قرار بیرید و چوخ موردی تکیه قرار تفبد قرآن دا و سخت توجه و عنایت وار پروردگار متعال این یک معنایه که بلارن هر تکتکی گرک بیزیم ده طرفمیزدن مورد اعتنا و توجه قرار تپا و بیز زندگی و حیاتمزده بو üç شیه بعد از آنی که توجه لدوک ارزش و اهمیت قائل olub و اولارا تحقق ورک ایمان، هجرت و جهاددی. امیر المؤمنین سلام الله علیهین فرمایشی وار نهج البلاغه ده سید شریف رحمت الله علیه اونی نقل لیبدی و خطبنی اردا اشارسی وار و ایماننان یاد لی بوده این الله افتدع الامور فستفا لنفسه منها ما شاء. خداوند متعال مبدیدی یعنی هر شیین بدوی و ابتداسی اودی و بو عالمده نه گوریوک و نه درکلیوک و نه اینن آشنالقمز اولوب یا اولمیب وار بنا همسی پروردگار متعالین اشیدی و حق تعالانین امری و فرمانی اونون üstünde işleyibdi و بلارین همسنن سراغازی پروردگار متعالدی. وقتی که işlere şeylere حق تعالی شروع الدی افتدا الدی حق تعالی bu işlerden bu şeylerden özü üçün bir iddesin intikab الدی فستفال لنفسه منها ما شاء. هر نهی که bu عالمی هستیده وار او شیی که özünün مشیتی اونا علاقه باقلمشدی اونی استیدی اونی özü üçün